نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و شرکت کنندگان در مراسم عبادی سیاسی راهپیمایی روز قدس را به تقوا و پارسایی، خویشتنداری و پرهیزکاری و عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنند. امیدواریم خداوند برکات و عنایات و تفضلاتش را بیش از پیش بر ملت ما و بر ما ارزانی بدارد. هفته قبل در باب شخصیت امیرالمؤمنین و پاره ای از حوادث و وقایع دوران اون حضرت اشاراتی داشتم. در خطبه اول این هفته هم همان بحث را پی می گیرم. عرض کردیم که حکومت علی و خلافت ظاهری مولا امیرالمؤمنین با یک اقبال و استقبال عمومی، با یک بیعت کم نظیر و بسیار متفاوت از خلفای پیشین تحقق پیدا کرد و مردمی که تجربه ناخوشایندی از انحرافات دوره گذشته داشتند با روی باز و با دلهای مشتاق به استقبال حکومت مولا رفتند. در همون جلسه ای که در مسجد برگزار شد و در جمع انبوه مهاجر و انصار و مردم مدینه حضرت با حضرت بیعت انجام پذیرفت، در حالی که هیچ کس به مخالفت با علی و خلافت مولا سخنی نگفت و معدود افرادی هم که در دل با علی موافقت نداشتند اونجا سکوت کردند، عظمت علی و موقعیت بسیار ممتاز علمی و عدالت و سوابق درخشان علی به اضافه تجربه ناخوشایندی که امت از انحراف ولایت و امامت داشت، حکومت علی را در آغاز با استقبال بسیار عظیم و شگرف و بی‌نظیری مواجهه کرد و در همون مجلس کسانی سخنانی گفتند که بعضی از اون سخنان گویای واقعیت‌های بزرگی است. سعسعت ابن سوهان از اصحاب علی و از شاخص‌های مدینه در مسجد برخاست، این جملات را خطاب به امیرالمؤمنین و در جمع انبوه مهاجر و انصار عرض کرد: والله یا امیرالمؤمنین لقد زینت الخلافه و ما زینت که به ای پیشوای مؤمنان، ای علی به خدا قسم که تو به خلافت زینت بخشیدی، تو برای مسند خلافت و زعامت و امامت جامعه زینت و زیور بودی، خلافت و مقام و منصب به تو زینتی نبخشید. تو از چنان عظمتی برخوردار هستی که موقعیت و منصب به تو موقعیت جدید و زینتی نمیبخشد. تو به خلافت و زعامت زینت بخشیدی و رفعتها و ما رفعت که، تو به خلافت و امامت و رهبری مردم اون را بالا بردی و بر اوج نشاندی خلافت و کرسی امامت و رهبری به تو را بالا نبرد. و لهیه الیک احوج منک الیها، به خدا سوگند یاد کرد که مردم، جامعه و مسند خلافت به تو نیازمندتر است از تو به خلافت و امامت. و مالک اشتر برخاست و عرض کرد ایها الناس هادا وسیع الاوسیا و وارث و علم الانبیا، مردم این وسیع اوسیا و وارث علم انبیا هست و خداوند بهش ایمان او در قرآن شهادت داده و جایگاه این امام و رهبر بزرگ در رضوان و جنت خداست و کسی در سوابق او و پرونده نورانی و درخشان او شکی نکرده. اینها مطالبی بود که در مسجد القا شد و تاریخ میگه که بلافاصله بعد از بیعت عمومی و یک پارچه انصار و مهاجر در مدینه، بلافاصله با فاصله کمی مردم مکه هم بیعت کردند و بعد از آن بصره و کوفه و شهرهای مهم عالم اسلام با علی بیعت کردند. بیعتی که اگر بر سر آن باقی می‌ماندند و تا پایان بر سر آن وفا نشان می‌دادند، قطعاً چهره عالم را و جهان اسلام را به گونه دیگر رقم می‌زد. بودند افراد معدودی که یا با علی بیعت نکردند یا اگر بیعت کردند مثل عبدالله عمر گفتند ما در جنگ ها با تو شرکت نمی کنیم. بیعتی در حد تشریفاتی، نه بیعتی که بر سر بیعت ما در جنگ ها و مبارزات اقدام و مشارکت بکنیم. این وضعی بود که در خطبه قبل به اون به اجمال اشاره کردم. خب علی وقتی مسند خلافت را به دست میگیرد و بر اون منصب تکیه میزند که جامعه دچار انحراف های فراوان و تشدد های گوناگونه و مولا در اون زمینه باید الگویی از حکومت موفق، الهی و عادلانه نشان بده. برنامه ها و سیاست های مولا در آغاز حکومتشون، با اینکه ایشون از همون اوائل مبتلای به قیام بیعت شکنان شدن، اما در حد یک الگوی موفقی در دوره کوتاه کمتر از 5 سال اقدام ها و سیاست ها و برنامه های مولا اهمش به این ترتیب بود. اینها سیاست ها و برنامه های اصلی مولاست که امروز هم برای ما و برای حکومتی که داعیه پیروی از سیاست علوی داره و برای جامعه‌ای که ادعای تشیع داره توجه به اینها مهمه. یک بخش از سیاست مولا و یک فصل از سیاست مولا بازسازی نظام حکومت، کارگزاران، عمال و نظام اداری حضرت در اون زمان بود. یک نظام اداری مبتلای به تبعیضها، مبتلای به فسادها و مبتلای به افراد ناباب و ناسالمی که به عنوان کارگزاران حکومت‌های پیشین بر مردم ستم می‌کردند و تبعیض‌های فراوانی روا می‌داشتند. یک کار مهم مولا و یک سرفصل سیاست و حکومت مولا بازسازی این نظام اداری و تغییر و تبدیل‌هایی که لازم بود انجام بدهند بود. در این زمینه امیرالمؤمنین علی رغم فشارهای زیادی که وجود داشت، افراد زیادی از عمال، کارگزاران و صاحب منصبانی که سابقه فساد داشتند، سابقه تبعیض و ظلم و ستم در گوشه و نقاط عالم اسلام داشتند، در همون اولین فرصتها امیرالمؤمنین آنها را عزل کرد و از مسند کنار زد. و در کنار این عزلها گروهی از انسانهای پاک و سالم را به کار گماشت. برخی از کسانی که سلامت داشتند آنها را ابا کرد، اما جمعی که بر اساس روابط خیشاوندی به ناحق بر اساس معیارهای باطل آمده بودند بر سر کار و بعد کارنامه فساد آلودی را نشان داده بودند و موجب انحرافهای فراوانی در احکام الهی، در اجرای قوانین الهی و در توجه به جامعه و مستمندان بودند، آنها را به کنار زدند و همین کنار زدن آنها به عنوان یک کار بزرگ، یک انقلاب و اصلاح عظیم اداری و سیاسی بود که بسیاری از افراد تحمل آن را نداشتند. بسیاری از کسانی که توقع داشتند به نابجا و بی جهت مورد توجه علی باشند، از علی کینه به دل گرفتند. اما امیرالمؤمنین بسیاری از اونها رو کنار زد، حتی نسبت به معاویه، علی رغم اینکه توصیه شده بود که ممکن است از سوی شام و کانون قدرت شام و معاویه فسادی برانگیخته بشه و اغتشاش و توطئه هایی به وجود بیاد، حضرت فرمود ما کنت متخذ المضلین عددا، من چاره ای ندارم که حکم همه صاحب منصبان فاسد و ظالم و ستم پیشه را لغو بکنم. این یک کار علی بود و همزمان با این امیرالمؤمنین برای سلامت نظام اداری خودش تدابیری اندیشید، افراد سالمی را به کار گماشت و همزمان با اون یک سیستم و نظام بازرسی و نظارت بر حکام و کارگزارانش گماشت. نظام حکومتی عادلانه نظامی است که قبل از این که نظارت بر مردم را بهش توجه بکنه، نظارت به صاحب منصبان و گماشتگان خودش را مورد توجه قرار میده. این گماشتن را در نهج البلاغه شما میبینید که امیرالمؤمنین به تناسب زمان خودش عیون و ناظران و بازرسانی گماش که در گوش و کنار حکومت او به تناسب زمان و به در وسع به فراخور وسع اون زمان، اینها کارگزاران، حکام، استانداران، کارگماشتگان علی را تحت نظارت قرار بدن. کتب الی قردت ابن کعب الانصاری فان رجالا من اهل ذمه ذکروا نهرا و بعد افا و دفن. این رو حالا بعد عرض میکنم. به هر حال در نهج البلاغه این نشون داده میشه، در تاریخ هم آمده که در اصلاح نظام اداری اولا امیرالمؤمنین آدمهای فاسد رو کنار زد، بعد افراد خوبی رو به کار گماشت و پس از اون نظام بازرسی و نظارت مرتبی را در حد اون زمان تنظیم کرد که در گوش و کنار مملکت افراد گزارش های معتبری را می آوردند و گاهی هم حضرت بر اساس اونها اقدام می کرد. در همین نهج البلاغه وقتی که گزارشی از اشعث ابن قیس به مولا رسید، اشعث ابن قیس را مورد عتاب و خطاب قرار داد. وقتی که گزارشی از زیاد ابن ابی به او رسید، نامه ای برای او نوشت. وقتی که گزارشی از شریح قاضی رسید، باز او را مورد عتاب و خطاب قرار داد. و گزارشی از عثمان ابن حنیف رسید که سر و کار عثمان ابن حنیف در مقر حکومتش رفته بود به ارتباط بیشتر با متمکنین و افراد فاسد و صاحب مقام ها و منصب ها و فاصله از مردم برای او حاصل شده بود. نامه 45 را برای او نوشت. اینها نمونه هایی از نظم اداری و عدالت اداری بود که حضرت بر کارگماشتگانشون حاکم کرد، چیزی که برای همه مردم و طبقات متوسط و مستمند جامعه امید بخش بود و جای خوشحالی و شادمانی. در کنار اینها حضرت به اموال بیت المال، به تبعیض‌هایی که در اموال به کار گرفته شده بود، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. همین را در همون روز اول یا در روزهای اول در مسجد اعلام فرمود: الا و ان کل قطیعه قطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود الى بیت المال. هر چه به ناحق در زمان عثمان به افراد داده شد، هر تبعیضی که به ناروا اجرا شد و اموالی که به ناحق از بیت المال ستانده شده بود، این را شروع کرد به بازگرداندن. و در تسویه اموال بیت المال و توجه به عدل و انصاف در توزیع اموال بیت المال، این هم محور دیگری بود که در سرلوحه برنامه های علی قرار گرفت. این یک کار علی بود در حوزه اصلاح نظام اداری و مالی حکومت به تناسب اون زمان. البته محور و سیاست دیگر حضرت پایداری بر حق و حدود الهی، اجرای حدود الهی و ملاحظه نکردن نسبت به توقعات بیجا بود. این هم حضرت در جامعه به شدت برش اصرار داشت، تا اونجا که شاعری که همراه او بود و دوستدار علی بود، وقتی که از مرز خدا پا بیرون گذاشت و مرتکب خلافی شد، حد خدا را بر او جاری کرد، با اینکه برای حضرت گران تمام می شد. این هم سیاست دیگر حضرت بود، اجرای قوانین الهی و مقررات حاکم بر جامعه، ولو علیه خیشان و نزدیکان و دوستان خودش. محور دیگر حکومت علی که من فهرستوار عرض میکنم و به نمونه هاش دیگه فرصتی نیست اشاره بکنم، توجه به فکر و اندیشه مردم، توجه به تعلیم و تربیت مردم. خود امیرالمؤمنین مجموعه خطابه های مولا، مجموعه تعالیم ناب و ارزشمندی که مولا در دوره 4 سال و اند حکومت خودش از ایشون ثبت شده، گوشه ای از اون نهج البلاغه است. عملا زمان علی زمانی بود که سطح علم و دانش و فکر و معرفت مردم و توجه مردم به امور دینی و الهی و تربیت دینی از جایگاه والا و بلندی برخوردار بود. علی حکومت دینی و اسلامی را در قبال فرهنگ و تربیت مردم متعهد و موظف می داند. از حقوق جامعه این را می داند که حکومت زمینه های رشد و ارتقاء فکری و علمی و معرفتی برای جامعه فراهم بشه. خود مولا، شاگردان مولا، افراد و طبقات و گروه های جامعه را تحت تأثیر علم و دانش و معرفت خودشون قرار می دادن. توجه به قرآن، معارف اسلام امر مهمی بود که در تاریخ آمده که حضرت یک حقوق ویژه ای را قرار داد، جوائز ویژه ای قرار می داد برای کسانی که حافظ قرآن، قاری قرآن باشند و آشنای با معارف اهل اسلام باشند. این هم بخش دیگر فرهنگی و فکری حضرت بود که بهش عنایت خاص و بسیار مهم می داشت. و در کنار اینها به معیشت مردم و تأمین حد اقل زندگی مردم عنایت ویژه ای داشت، تا اونجا که این تعبیر در جای آمده است در زمان حکومت علی که صلواتی خط کنید. می‌فرماد که در تأمین حد اقل زندگی جامعه، می‌فرماد ما اصبح احد بالکوفه الا ناعما ان ادناهم منزله لياكل من البر و يجلس في الظل و يشرب من ماء الفرات. در همون دوره کوتاه حکومت علی، علی رغم توطئه‌های عظیمی که علیه حکومت او طراحی شده بود، طوری سیستم و نظام اقتصادی و معیشتی را علی طراحی کرد که عموم مردم در کوفه از خوردن نان گندم بهرمند بودند. حد اقل سرسایه ای داشتند که زیر آن زندگی بکنند و از آب فرات بیاشامند. حالا منظور احتمالاً شرب اون مزارعشون باشه یا شرب معمولی باشه. در هر حال این البته حد اقلی بود که علی بر اون اصرار و مقاومت داشت که اون حد اقل معیشت رو تأمین بکنه. این هم یک سیاست کلی دیگری بود که مولا اون را تعقیب میکرد. ارتباط خوب و صمیمی و با رحمت و مهربانی همراه با اجرای عدالت از اموری بود که در زمان علی بهش توجه داشته شد و همینطور باب کردن راه مکاتبه و گفتگوی با حاکم که در زمانهای قبل ضعیف شده بود حضرت باب اون رو گشود. نامه می نوشتن، مسائل رو منتقل می کردن و دائم حضرت در ارتباط با جامعه بود. اینها در بحث مالیات و عوارض توجه حضرت به اینکه مالیات و عوارض باید عادلانه باشه، به حق و انصاف گرفته باشه، بر بازار و امور تجاری مراقبت ویژه‌ای که حضرت داشت، ترغیبی که حضرت نسبت به آبادی و عمران جامعه میکرد. در نکته آمده که حضرت نوشت برای یکی از عاملان و حکام خودش، نوشت که گروهی از اهل ذمه برای من گزارش کرده اند که اونجا قناتی دارند، قنات اونها خوش شده و اونها باید از اونجا کوچ بکنند. حضرت توصیه میکنه که تو را به خدا قسم میدم، توصیه مؤکد میکنه که کشاورزان اونجا را دریاب، کاری بکن که از اونجا مهاجرت نکنند. و در عهدنامه مالک اشترم به امارت بلاد و آبادسازی شهرها حضرت توجه خاصی داشتند، همینجور توجه به حرفه‌ها و کسب و تجارت. اینها محورهای مهمی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوره حکومتش برش عنایت داشت. اصلاح نظام اداری، کنار زدن افراد فاسد و غیر سالم، به روی کار آوردن افرادی که حکومت را طعمه ندانند و برای خدمت به خلق علاقمندی از خود نشان بدهند، اصلاح اون نظام مالیات و عوارضی که عادلانه باشه و به تناسب از مردم گرفته بشه، مراقبت بر بازار و کسبه و تجار تا رعایت عدل و انصاف بکنند، رسیدن جامعه به سمتی که حداقل زندگی برای همه تأمین بشه و احدی در جامعه نباشه که از اون حداقل زندگی محروم باشه، تأکید حضرت بر بسط و گسترش علم و دانش و به خصوص آشنایی با معارف اسلام و با قرآن کریم که خود حضرت هم در این زمینه پیشتاز و پیشگام بود، تأکید بر اصلاح امور مالی و تسویه در بیت المال، تأکید بر روابط صمیمی حاکمان و مردم و تنظیم یک روابط عادلانه و همراه با شفقت و مهربانی، اینها اهم اموری بود که حضرت در دوره حکومتشون بهش توجه داشتند و قطعاً ما هم در زمانی که قرار گرفتیم در همون مسیر باید قدم برداریم، وگرنه از اون الگو و معیاری که علی برای ما ترسیم کرده طبعا فاصله داریم و حداقلش این است که صاحبان منصب ما و کسانی که موقعیت و مقامی دارند به حد توان خودشون در جهت این نظام اداری که این معیارها و شاخصهای کلیش را خدمت شما عرض کردم باید حرکت بکنن. و البته در کنار اینها این نکته را عرض بکنم، در همون دوره کوتاه که احساس آبادی، عمرانی، نوعی رفاه می شد، متاسفانه مقاومت‌های در برابر علی از سوی افراد فاسد، افرادی که حتی گاهی خوش سابقه هم بودند، اما نسبت به مقام ولایت و امامت علی تمکین نداشتند، هواها و اغراض نفسانی اونها را به فساد و تباهی کشنده بود، وجود داشت. و حضرت در جای دیگری می فرمان علی رغم این اقدام هایی که انجام دادن، خود ایشون میفرمان من راضی به این نیستم. ما در کنار اون الگوی تمام عیار عادلانه بسیار خوبی که علی در دوره کوتاه حکومت خودش نشان داد، که هنوزم که هنوزه، اون عدالت، اون آزادی، اون رفاه، اون احترام به حقوق انسانها که در اون عصر نشان داده شد هنوز هم نظیرش وجود نداره. علی رغم همه ادعاها و پیشرفت‌هایی که بشر امروز در همین زمینه‌ها دایه اون را داره، اما در این حال خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جایی می‌فرمان که من به این به اون چه که انجام شده است راضی نیستم. این جمله حضرت این است که لو قد استوت قدمای من هذه المداهد لغیرت اشیاء، اگر من بر این مسیر باقی بمانم، اگر به خاطر پیمان شکنی ها و نفاق های گسترده در جامعه حکومت من شکست نخورد، هنوز خیلی چیزها را تغییر خواهم داد و موازین عدل بیشتری را بر جامعه حاکم خواهم کرد، اما این شرایط به علی اجازه اقدام های بیشتری را نمی داد. علی رغم یک اصلاح وسیعی که در نظام اداری، مالی، ارتباط حکومت با مردم و اجرای عدل و انصاف و تنظیم امور بر اساس حدود و قوانین الهی و اجرای با صلابت حدود الهی حضرت داشت، باز می‌فرماد اگر تداوم پیدا بکند حکومت من لغیرت اشیاء، و جای دیگر می‌فرماد من برخی از چیزها را الان تمکن از اجرای اون ندارم. 10-15 مورد را هم حضرت بر می‌شمارد، میگه اینها مورد قبول من نیست، اما شرایط چنان است که برای من امکان تغییر الان نیست. ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى ما بقي ما بقيت الا نفسي، میگه اگر من این چیزها را بخوام دستش بزنم و تغییر بدم، جوری خواهد شد که من تنها خواهم مرد و تنها چند نفر محدود ممکنه اطراف من باقی بمانند. بنابراین حکومت امیرالمؤمنین حکومتی بود که هم با صلابت در اجرای احکام و حدود الهی و آسایش و عدل در میان جامعه گام‌های بزرگی را برداشت، که هنوزم که هنوزه همون گام‌های بزرگی که تمام شده هم نبود الگوی تمام عیاره. آزادی که حضرت به مردم میداد، عدالتی که برای مردم میخواست، اجرای قوانین و حدود الهی با اون شدت و صلابتی که امیرالمؤمنین دنبال اون بود و محورهای دیگری که بهش اشاره کردم، اینها با اینکه کارهای خیلی بزرگی بود، اما در این حال خود حضرت میفرماد این گامها هنوز نیاز به گامهای تکمیلی داره. این گوشه ای از دیگر از زندگی و حکومت مولا بود و اون چی که برای ما امروز الهام بخش باید باشد و درس آموز باشه برای ادارات ما، حکام ما، صاحب منصبان ماست، که توجه به این الگو و فعالیت ها و اقدام ها و حرکت های بزرگ مولا داشته باشند و همونطور که خودشون فرمود در حد توانمون تلاش بکنیم که این مقررات و قوانین با اون الگو را توجه بهش بکنیم. و اون چه که برای مردم امروز درس و الهام هست این است که همراهی با امامت و ولایت حق و حکومت الهی چیزی است که اگر تداوم نداشته باشه، اگر ما راه را برای بیعت شکنی و میثاق شکنی باز بکنیم، اگر توجه به اجرای احکام و حدود الهی نکنیم، اگر همه ما پاسدار حریم معیارها و آرمانهای الهی و ضوابط الهی در جامعه نباشیم، ممکنه حکومت و نظام عادلانه شکست بخوره. وظیفه حکام در نهج البلاغه و در الگوی حکومتی علی ترسیم شده، اگر حاکمان ما در اونجا خللی در کارشون باشه، قصور و تقصیری نشان بدهن، اون یک خیانت به آرمان بزرگ الهی و اسلامی است، همونطور که جامعه و امت هم اگر از اون فداکاری و آگاهی و بصیرت برخوردار نباشه، در اجرای اون احکام الهی و انجام وظایف الهی ممکن است خدای ناکرده ما مبتلای به خیانت بشیم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق شناخت علی، آشنایی با مکتب پر افتخار علی و با معارف والا و ارزشمند مکتب علی عنایت بفرماید و همه ما را از شیعیان و شیفتگان واقعی و خالص اون حضرت قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وصلى على الصديقه الطاهره وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار را و خودم را به تقوا و پارسایی و بهره‌برداری از روزهای باقی مانده ماه مبارک سفارش و دعوت میکنم و امیدوارم که خطبه دوم را هم مثل خطبه اول چندان طولانی نکنم و پیشاپیش از عزیزان، برادران و خواهران بزرگواری که در فضای بیرون هستند و شرایط راحت داخل را ندارند صمیمانه عذرخواهی و تشکر میکنم و ابتدا چند فرازی از دعای 45 صحیفه و بعد هم نکاتی را به ترتیب خدمت شما عرض خواهم کرد. در دعای 45 در فراق ماه مبارک که این روزها ما در آستانه جدا شدن از این فرصت گرانبهای ارتباط با خدا هستیم، می‌فرماد فنحن مودعو وداع من عد علینا فراقه و غم من عذ فراقه علینا و غم منا و اوحشنا انصرافه عنا. ما اینک با ماهی وداع می کنیم که برای ما دشوار است جدایی از اون و ما را به غم و اندوه افکنده است پایان رسیدن اون. ماه عزیزی که گرچه می گذرد اما عهدها و میثاقها و پیامهای اون باقی است. ما با دلی غمگین و با حالتی اندوهگین در فراق این ماه عزیز و بزرگ و گرامی و فرصت بزرگ معنوی و ملکوتی چنین می گوییم: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. درود خدا بر تو ای ماه بزرگ خدا و ای ماهی که عید اولیاء الله هستی. درود خدا بر تو ای ماهی که بهترین دوستان و همنشین ها برای ما بودی. درود خدا بر تو ای ماهی که تو بهترین ماها بودی، بهترین ساعت ها و دقایق و لحظه ها در تو گنجیده بود. سلام و درود خدا بر تو ای ماهی، ای بهترین همنشینان و دوستان که در زمان حضورت قدرت را ندانستیم و اینک در فقدان تو دلهای ما سوزان است. این موقعیت یک انسان سالک و عارف و آشنای با حقیقت ماه مبارک و شب قدر است که با همه وجود و با همه سوز و گداز آه و ناله سر میده در فراق این ماه. همون اندازه که ما اهل گریه و زاری در فراق ماه مبارکیم، اهل سلوک و معرفتیم، و همون اندازه که بی خیال و بی تفاوت یا معاذ الله شادمان از این که ماه به سر آمد هستیم، معلوم است که قلب ما با حقیقت این ماه مرتبط و متصل نشده. سلام خدا. اینها درودهای 10-20 گانه است که سید الساجدین امام زین العابدین در فراق ماه مبارک سر میده، آه میکنه، آه میکشه، ناله سر میده، سوز و گداز از خودش نشان میده که این ماه عزیز، اون سحرهای زیبا، اون مناجاتها، اون دعاها، اون اذکار، اون اوراد، اون گرسنگی مقدس، اون آمادگیها و تهیوهای بزرگ در قرب به خدا از دست ما داره میره، در حالی که نمیدانیم که بار دیگر هم این ماه عزیز و این سیمای نورانی این ماه را دیگر قرار است ملاقات بکنیم یا نه. با این حال شما در روزهای آخر چند بار این دعا را بخونید. این دعا ما را بسیج میکنه برای اینکه از این فرصتهای اندک باقی مانده استفاده بکنیم. این دعا ما را آماده میکنه که به حقیقت ماه توجه بکنیم. السلام علیک من قرین جل قدره موجودن و افجع فقده مفقودن و مرجو عالم فراقه. سلام و درود خدا بر تو ای ماه عزیزی که فراق تو مرا به درد مبتلا کرده است. السلام علیک من علیف آنث مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمض. این معیار قرب به خداست. اینجور ما ماه مبارک را تلقی میکنیم و برداشت میکنیم یا نه؟ سلام و درود خدا بر تو ای ماه دلنشین و مهربانی که آمدی با انس و مهربانی و مرا شادمان کردی و اینک با وحشت من به فراق تو افتادم و کام مرا تلخ کردی با رفتن خودت و پایان پذیرفتن خودت. این جمله ها و فرازهای دیگر نورانی این دعای 45 صحیفه سجادیه را انشاء الله در این روزهای باقی مانده تلاوت کنید و با استمداد از این مضامین زیبا انشاء الله خودمون را برای بازسازی درون، اصلاح نفس، برای کسب اون نیرو، برای پایداری در راه خدا در طول سال انشاء الله از این ماه و از این فرصت‌های باقی مانده استفاده بکنیم. اگر چنین شد، اون وقت اون عید بزرگ فطر عید ما میشه. عید فطر عید بتالت و خوشگذرانی نیست، گرچه در اعیاد شادمانی و سرور هست، اما این شادمانی و سرور دینی و اسلامی همراه با یک آمادگی معنوی، شکفتگی قلبی و روحی و احساس سبکباری به خاطر انجام وظیفه است. کسانی که ماه رمضان را گرامی داشتند، کسانی که روزهای آن را روزه داشتند، شبها را بیدار بودند، در اصلاح خود تلاش کرده اند، کوشش کرده اند در انجام وظایف الهی خودشون، در رسیدگی به دیگران، در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی درست و صحیح، اینها براشون عید فطر عید است و جایزه اونها لیست دراهم و دنانیر. اون جایزه درهم و دینار نیست، جایزه چیز دیگری است که خدا می داند و برای اهل سلوک و سالکان و عارفان الهی مقرر شده. امیدواریم خداوند به ما توفیق بهرمند شدن از ایام و لیالی باقی مانده این ماه و استفاده درست از پیام این ماه عنایت بفرماید. با این نکته و یادآوری اخلاقی برای خودم و شما به چند نکته دیگر هم اشاره میکنم. اولا لازمه که از همه برادران، خواهران، اصناف و اقشار مختلف که باز هم در آزمون خوب و آزمون سنگین دیگری موفق پیروز آمدید و در راهپیمایی معنوی و سیاسی و الهی و اجتماعی روز قدس شرکت جسته اید تشکر و سپاسگزاری بکنم و به خصوص از نوجوانهای عزیز، دختران و پسران دانش آموز بزرگوار و عزیزی که امروز به صورت چشمگیرتر و قاطعتر و همگیرتر در راهپیمایی شرکت کرده بودند و وجود شما دانش آموزان عزیز، دختران و پسران دانش آموز و دانشجو زینت بخش حرکت های اجتماعی و عبادی و معنوی ما بوده و امروز بیش از گذشته بود، از حضور اونها هم با تشکر خاصی داشته باشم و همینطور عزیزانی که در امور تربیتی و آموزش و پرورش، معلمان و مربیانی که عهده‌دار تعلیم و تربیت اونها هستند و در این فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم شرکت خوب دارند، باید تشکر و تقدیر بکنم و همینطور از همه عزیزانی که در طول ماه مبارک در به پاداشتن مراسم الهی، معنوی، عبادی و سیاسی، در رونق بخشیدن به مساجد و مراسم های جماعت و جمعه و سایر مراسم حضور خوب داشتن، باید تشکر کرد و از خدا خواست که انشاءالله برکات و فیوزاتش را بر این ملت و بر شما عزیزان انشاءالله ارزانی بدارد. و چند جمله ای خب روز قدس هست که گرچه فرصت زیادی نیست با توجه به وضع هوا که من بحث زیادی داشته باشم، اما چاره ای نیست که به نکاتی اشاره بکنیم. روز قدس برای ما روز استراتژیک و بسیار مهم در منطق دینی ما و حتی ملی ماست و به خصوص در سال جاری و در امسال نکات خاصی در روز قدس هست که بهش اشاره خواهم کرد. همانطور که استحضار دارید، هیچ انسان منصفی امروز در دنیا نیست که غصب بودن اسرائیل رو نپذیره. به هر حال اسرائیل برخلاف همه حکومت‌های دیگر دنیا اساس اون غصبه و این موجب میشه که حکومت اسرائیل با همه حکومت‌های دیگه یک وضع متفاوتی داشته باشه، برای اینکه اساس حضور صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین و بیرون کردن صاحبان اون سرزمین و از بین بردن حکومت اونجا در قریب 50 سال قبل کاری بود غاصبانه با طراحی حزب صهیونیست، با پشتیبانی مستکبران عالم در اون زمان که بعد هم ادامه پیدا کرد. بنابراین اصل این اسرائیل غاصبه، اما مواجهه دنیای اسلام با اسرائیل اون امر مهمی است که ما باید بهش توجه بکنیم. میدونید که در برابر اسرائیل امت اسلامی و مردم عرب چند مرحله رو طی کردند. یک مرحله در ابتدای غزو بود که به صورت جنگ‌های رسمی مصر و سوریه و لبنان و اردن اینها در اون زمان با اسرائیل داشتند. چند جنگ، 3-4 جنگ بزرگ کلاسیک و رسمی برگزار شد که متاسفانه همه اونها به خاطر سستی مسلمان‌ها، به خاطر حمایت قدرت‌های استکباری از اسرائیل و به خاطر ابتنای اون مبارزات نه بر اسلام بلکه بر انگیزه های دیگر، هر 3-4 جنگ با شکست مسلمان ها مواجه شد. این یک مرحله بود که سستی مسلمان ها موجب شکست اونها شد. مرحله دیگه جنگ های چریکی بود که چند گروه از بعد از جنگ اشغال جولان و حوادثی که در شکست جنگ‌های رسمی حادث شد، جنگ‌های پارتیزانی و چریکی شروع شد که سالها ادامه داشت و البته آثار و ثمراتی اون جنگ ها داشت، اما نهایتا با نفوذ دشمن در درون این جبهه های چریکی اینها را به سازش و مصالحه کشوندن و با اینکه در یه مقاطعی آثار خوبی داشت، در پایان به اون اثر نهایی و موفق خودش نائل نشد. بعد از انقلاب ایران و مطرح شدن اسلام به عنوان عامل مقاومت در برابر دشمنان ملت فلسطین و اسلام و مسلمانان، حرکت سومی شروع شد به نام انتفاضه، جنبشی که بر اساس حضور مردمی با الهام گرفتن از همون شیوه انقلابی که در ایران بود آغاز شد. انتفاضه سومین مرحله مقابله دنیای اسلام و فلسطین در برابر دشمنانشون بود و مرحله و فاز اول انتفاضه آثار بزرگی داشت. اینکه دشمن حاضر شد که حتی به عرفات در همون حد یک به ارزشی بده، اینکه حاضر شد یه حکومت خودگردانی را قبول بکنه، اینا در اثر انتفاضه بود. اگر موج انقلاب ایران، اگر موج مرد خداخواهی و اسلام خواهی و انتفاضه جوانهای فلسطین و لبنان و حرکت عظیم حزب الله نبود، این آثار پیدا نمی شد. بنابراین اولین مرحله برخورد اعراب و مسلمان‌ها جنگ‌های کلاسیک بود. دومین مرحله اون جنگ‌های چریکی و پارتیزانی بود. سومین مرحله اون انتفاضه بود که از الگوی انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته بود. انتفاضه در فاز اولش دو دستاورد بزرگ داشت. یکی اینکه دشمن را به این حد پذیرفت و رسان که بپذیرد ولو یک حکومت خودگردان را باید قبول بکنه. این چیزی بود که خود اونها با چه فعالیت‌های چریکی و جنگ‌ها نمیتونستن به دست بیارن. حزب الله لبنان، جوان‌های فلسطین، انتفاضه مقدس دشمن را به جایی کشوند که بپذیرد حداقل یک حکومت خودگردان در گوشه‌ای از سرزمین فلسطین تحقق پیدا بکنه. ما اون را قبول نکردیم. امروز هم اون را توافق بر این حکومت نیمبنده بی خاصیت موفق نمیدانیم، اما به هر حال قدمی به جلو بود، ولی اثر در اثر انتفاضه بود، در اثر موج انقلاب اسلامی ایران بود. دومین فایده و ثمره انتفاضه و حرکت عظیم حزب الله در جنوب لبنان این بود که اسرائیل برای اولین بار بعد از 40 و چند سال یه جایی رو که گرفته بود عقب نشینی کرد. این سابقه نداشت. در 40 و چند سال حکومت جائرانه و غاصبانه اسرائیل که نقطه ای را بگیرد و بعد اونجا رو تخلیه بکنه، برای اولین بار در 1 سال و اندی قبل این قضیه هم واقع شد. این دو ثمره بزرگ انتفاضه بود. مدتی در اثر حوادث جنگ خلیج فارس و اینها انتفاضه فروکش کرد. اخیراً انتفاضه مجدد به صحنه آمده و حوادثی که امروز می‌بینید، برخوردهایی که اسرائیل می‌کنه، ظلم و ستم و جنایتی که اسرائیل می‌کنه، ترورهایی که اسرائیل امروز انجام میده، از وحشت خیزش عمومی، آگاهی نسل جوان و بیداری و هوشیاری مردم فلسطین و اتکای بر اسلام، این نکته مهمی است که اونجا در انتفاضه هست. و قطعاً اگر دولت‌های اسلامی، ملت‌های اسلامی، اون چه که ما میگفتیم، حرف‌های عاقلانه و سنجیده‌ای که در سیاست خارجی ایران بوده، اون را اگر مورد توجه قرار بدن و انتفاضه را پشتیبانی بکنن، همون جوان‌ها، همون آگاهی و خیزش اسلامی و معنوی که در درون فلسطین و لبنان هست، میتواند مبارزه با اسرائیل را به جلو ببره. این نکته مهمی است که در تحولات برخورد با آمریکا بود که من به اجمال بهش اشاره کردم. نکته دیگری که باید اینجا بهش توجه بکنیم، برخورد آمریکا با قضیه اسرائیل. من عرض کردم آمریکا سالها در آفریقای جنوبی مدافع آپارتاید و نظام تبعیض بود و روزی مجبور شد که از اون مقاومت خودش دست برداره و تسلیم بشه. در اسرائیل هم همینطوره. آمریکا این رو باید بفهمه که قضیه اسرائیل و فلسطین قضیه تروریسم نیست، قضیه نیست که دنیای اسلام بتونه رو اون کوتاه بیاد. امکان کوتاه آمدن نداره. اگر دنیای اسلام کوتاه بیاد، اونها کوتاه نخواهند آمد. اگر ما روزی دست از مبارزه برداریم، ملاحظه میکردید زمانی که هر وقت هرگاه که دنیای اسلام کوتاه آمد، آرام شد، ساکت نشست، اسرائیل یک قدم آمد جلو، جولان را گرفت، جنوب لبنان را گرفت. مطمئنن اگر آرامش و سستی و کاهلی را در ما ببینه، اگر این خیزش اسلامی و معنوی و الهی را در امت اسلامی نبینه، همین اندازه کمش هم را نبینه، اسرائیل اردن را خواهد گرفت، باز سوریه را خواهد گرفت، به لبنان بیشتر تجاوز خواهد کرد، در تسخیر بازارهای سیاسی اجتماعی و بازارهای اقتصادی دنیای اسلام نفوذ بیشتری میکنه. و خطر اسرائیل خطر ساده ای نیست که ما بگیم ما ملت ایرانیم چه ربطی به ما داره، اون بگه ما ملت دیگریم چه ربطی به ما داره. این سر و کار قصه اسرائیل و توطئه بزرگی که طراحی دارن کردن اونها، سر و کارش با سرنوشت مظلومان عالمه، مسلمانان عالمه و به خصوص اعرابه. این که کسی بگه من کشور اونجوری هستم به من چه ربطی داره، این منطق غلطیه. این ساده لوحی و ساده اندیشی است که برخی افراد یا انسانها در بعضی از کشورهای اسلامی یا در کشور ما تصور بکنن که ما و اسرائیل چه ربطی به هم داره. بذارید خودشون کار بکنه، البته باید خودشون کار بکنن، اما در سیاست خارجی ما قابل محو نیست. برای اینکه اون اگر ما اونها را رها بکنیم، اونها ما را رها نمیکنن. تجربه گذشته این را نشون داده. اگر ما عرق دینی ملی عزت اسلامی داریم، باید بر آرمان فلسطین مقاومت بکنیم، البته مقاومت عاقلانه، سنجیده و همراه با حکمت. حوادث خلیج فارس، حوادث افغانستان، اینها همه نشون داد که ایران موضعی عاقلانه، سنجیده و در این حال با کمال صلابت داره و دشمن از همین جهت هم ناراحته. متاسفانه آمریکا در حوادثی که بعد از 11 سپتامبر واقع شد و حوادث روی کار آمدن طالبان، چیزهایی ازش دیده شده که برای ما کاملا شک برانگیزه. چند سال قبل من در همین خطبه های نماز عرض کردم که به روی کار آوردن طالبان گروه متحجر متعصب و بیمنطق یک حرکت مشکوکه. از همون وقت حد زده می شد که آمریکا گروهی را داره تقویت میکنه برای اینکه وجهه اسلام، خیزش اسلامی، اون وجهه شفاف روشن انقلاب اسلامی را و مسلمانی را در دنیا مخدوش بکنه. حوادث بعدم تا حد این را نشون میده. خودشون آوردن، تاییدشون کردن، در مقابل ما اونها را تجهیز کردن، با ما و ایران اونجوری برخورد کردن. بعد هم حالا حوادثی واقع شد که خب محل تحلیل‌های فراوانیه. در 11 سپتامبر اون چی که بود اصولاً جریان طالبان و پیامدها و عواقب جریان طالبان برای انسان خیلی جای شک و تأمل داره. ممکنه کسی اصلا بگه که این حوادث رو ترتیبش دادن برای اینکه چهره مسلمان‌ها و اسلام رو مخدوش بکنن، برای اینکه زمینه رو بسازن برای فعالیت‌های دیگری که امروز ما داریم علائمش رو می‌بینیم. به هر حال این حوادث برای من مشکوکه. و امروز یک امر مهمی که راه به مایی قدس امسال را با سالهای قبل متفاوت میکنه، سال قبل ما در حالی روز قدس را برگزار کردیم که به فاصله چند ماه قبلش اسرائیل مجبور شده بود در برابر حزب الله عقب نشینی بکنه. این یک پیروزی بزرگ برای انقلاب اسلامی در فلسطین و لبنان بود. امسال ما مواجه با یک حرکت بسیار مرموزی هستیم که آمریکا به خاطر اون چی که خودش درش دخیل بوده و دخالت‌های نابجایی که خودش در افغانستان داشته، گروهی را ساخت و پرداخت، پیامدهاش هم گریبانگیر خودش شد، اما امروز داره اون قضیه را مشوش میکنه و به جور دیگه نشون میده مسلمانی و اسلام رو مساویه با تروریست قرار میده. آمریکا امروز دنبال اینه که یک معادله تساوی بگذاره میان اسلام خواهی و تروریسم، میان مبارزه فلسطینیان و لبنان در برابر اسرائیل. این چیز خطرناکی است که ایران به خوبی و با حکمت و در این حال خیلی عاقلانه روش ایستاده، تو دنیا هم خیلی نفوذ کرد. ما ضمن اینکه موضع گرفتیم گفتیم تروریسم را قبول نداریم، فعالیت های اونجوری که مردم بیگناه را مورد تعرض قرار بده محکوم میکنیم، به شدت هم ما اون حرکات را محکوم کردیم، اما گفتیم که این حوادث برای ما مشکوکه. پیامدهای اون معلوم نیست که فقط اون چی باشه که در افغانستان واقع شده، احتمالاً میخواد دستاویزی بشه برای اقدامهای خطرناک دیگری توسط آمریکا که کم و بیش علائمش هم امروز نشون داده میشه. حرف منطقی ما این بود، امروز هم اینه، و راهپیمایی امروز خود و موضع جهان اسلام که این موضع ما امروز در دنیا خریدار داره. الان در کشورهای عربی، در بسیاری از کشورهای دنیا موضع حکیمانه، با صلابت، قاطعانه و شفاف جمهوری اسلامی در برابر تروریسم و در برابر مسئله فلسطین خیلی موضع قابل قبولیه. موضع ما اولا این است که تروریسم امر بد و زشت و قبیحیه، و ثانیا موضع ما اینه که قضیه فلسطین ترور نیست، بلکه اگر ترور باشه و ترور قطعا هست از ناحیه اسرائیله، و نمیشه که مقاومت فلسطینی ها مقاومت لبنانی ها را شما حمله بر تروریسم کنی. این منطق غلطیه. اساس دولت اسرائیل تروریسمه. راهپیمایی امسال روز قدس هم تأیید حرکت انتفاضه، هم تأیید حرکت اسلام خواهی در لبنان، هم محکوم سازی اقدام های تروریستی و کارهای ناعقلانه و ناسنجیده، و در این حال تأکیدی است راهپیمایی امسال روز قدس ملت سرفراز و بزرگ ایران اسلامی بر حمایت از فلسطین و بر این که قضیه فلسطین و مقاومت مردم فلسطین ترور نیست، بلکه حرکات اسرائیل و سرکوبگری اسرائیل یک ترور بزرگ دولتی و رسمی است که دنیا در برابر این ترور باید مقاومت بکنه. ما به لحاظ داخلی هم باید بدانیم که منطق ما، سیاست خارجی ما، دیپلماسی ما دیپلماسی سنجیده ایست، و وحدت و انسجام ما، آگاهی و هوشیاری گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ما، قربانی نکردن مصالح بزرگ اسلامی و ملی پای منافع و مطامع جناحی و فردی و حزبی و توجه به اون محورهای وحدت و ایستادگی بر مواضع به حق در دنیا امروز خریدار داره. اون حرکت کور طالبان حرکت انحرافی بود که حقش هم بود که سرکوب بشه، و در این حال ما حرکت اسلام خواهی، حرکتی که همراه با آگاهی، معرفت و هوشیاری است، در ایران هست، در لبنان هست، در فلسطین هست، در نقاط مختلف عالم هست، حرکتی است که از ما نقش مهمی در اون داریم. استحکام جبهه داخلی ما، عزت و سرفرازی ما، حرکت دقیق و درست ما در داخل کشور و رعایت اون چه که لازمه اقتدار ملی و امنیت ملی و حفظ آرمان‌های بزرگ الهی است، در تداوم این راه و در عزت و سرفرازی ما نقش بزرگی داره که قطعا راهپیمایی روز قدس و حرکت های مانند این همراه با تلاش، کار، بازسازی و اصلاح امور، دور شدن از اونچه که موجب فساد و منکر در جامعه هست، اینها موجب استحکام و اقتدار کشور ما میشه و باعث جلب برکات الهی میشه. من در پایان مجدداً روز قدس رو گرامی می‌دارم. از همه برادران، خواهران، عزیزان، نوجوانان، جوانان، دانش آموزان و دانشجویان عزیز و همه اقشار مشتاقانه و با علاقه در این راهپیمایی و مراسم ها شرکت کرده اید مجدداً تقدیر و تشکر می‌کنم و با توجه به اینکه در آستانه عید سعید فطر هستیم، من تأکید میکنم که انشاءالله در استفاده از این یکی دو شب باقی مانده و عمل به وظایف فردی و اجتماعی و خانوادگیمون در این ایام باقی مانده انشاءالله توجه بیشتری داشته باشیم. امیدواریم که ما در توجه به نسل جوانمون، نوجوانانمون، در ترغیب و تشویق اونها به تحصیل، به کسب علم، به افزودن بر معنویت و تربیت دینیشون انشاءالله قدم‌های بزرگتری برداریم. خانواده‌های ما انشاءالله باید تلاش بکنن که با رعایت مقررات الهی، حقوق اجتماعی، خانواده‌ها رو خانواده‌های سالمی قرار بدن. ما نسل جوانمون در معرض خطرهای فراوانی است که این مراسم، این حرکت‌ها و فعالیت‌های علمی، تحصیلی، آموزشی، اخلاقی و تربیتی را جوری باید سامان بدیم که نسل نوجوان و جوانمون را از خطرها و آسیب‌ها و آفت‌های فراوانی که روی اونها هست سالم بمونه. جامعه ما در معرض مفاسد، خطرها و آسیب‌های فراوانی است که با فهم، فکر، آگاهی، با امر معروف، با نهی از منکر، با توجه به عواقب و پیامدهای فرو افتادن در گناه و آلودگی باید ما جامعهمون را از این خطرها حفظ بکنیم. ماه مبارک رمضان در حالی باید تمام بشه که در کوی و برزن ما، در عمق خانواده های ما، در مراکز علمی و آموزشی ما، در مراکز تجاری و کاری ما، همه جا روح ماه رمضان، پیام الهی و معنوی اون منعکس شده باشه و این نشانه این است که ماه رمضان یک ماه رمضان موفقه. اگر جامعه ما، خانواده های ما، جوان های ما، اقشار مختلف ما حس کردن که به خدا نزدیکتر شدن، توجه به موازین اخلاقی و معنویشون بیشتر شد، این نشانه قبولی ماه مبارک رمضانه و انشالله در این جهت قدم برداریم. من در پایان عرض شود که عرض میکنم که طبق برآوردی که انجام شده، فطریه بین 370 تا 400 دقیق استانداردش نمی کنیم چون قیمت مقدار متفاوته که انشالله توجه به پرداخت فطریه خواهد بود، توجه به اینکه فطریه حالا اونهایی که به مؤسسات عمومی میدن یا در نماز پرداخت میکنن، خب طبق قانونی در کل شهر پخش میشه و در جای خودش مصرف میشه. اگر کسی خودش هم میده، خب به اقوام و نزدیکانش اون هم قابل قبول و پسنده. انشالله پرداخت فطریه بر اساس حالا بین 370 تا 400 که حالا احتیاطش بالاترشه، ولی از 370 تا 400 انشالله با کفاره بین 90 تا 100 توجه به پرداخت کفاره و فطریه داشته باشیم انشالله. و علاوه بر اون در باقی مانده ماه مبارک و در ایام عید پرداخت صدقات، توجه به ایتام، به نیازمندان واقعا فراموش نکنیم. ما